ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. فرستادگان سازمان ملل متحد به سوریه درباره احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی در نبردهای این کشور تحقیق می‌کنند. باراک اوباما دستور بازنگری در کمک‌های آمریکا به ارتش مصر را صادر کرد. هاشمی رفسنجانی از کمبود دارو در کشور ابراز نگرانی کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. دو فرستاده سازمان ملل به سوریه قرار است پیرامون احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در جریان نبردهای این کشور تحقیقاتی انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان ملل اعلام کرده که اوکه سلستروم، رئیس گروه تحقیقات سلاح‌های شیمیایی، و آنجلا کین، رئیس امور خلع سلاح این سازمان، دعوت سوریه برای شرکت به این کشور را پذیرفتند. روز چهارشنبه، ائتلاف ملی سوریه از عمده‌ترین گروه‌های مخالف رژیم این کشور ادعای ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل مبنی بر داشتن شواهدی در اثبات استفاده از سلاح شیمیایی توسط مخالفان در نزدیکی شهر حلب را رد کرد. دولت بشار اسد و گروه‌های مخالفش هر دو طرف مقابل را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌کنند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه پنتاگون، آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرده. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1.3 میلیارد دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز از بکار بردن واژه کودتا در پیوند با سقوط محمد مرسی خودداری می‌کند. پیش از این دولت موقت مصر با متهم کردن اخوان المسلمین به طراحی نارامی‌های روز دوشنبه که به کشته شدن بیش از 50 تن انجامید، دستور دستگیری تعدادی از رهبران این گروه را صادر کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به کمبود نگران کننده دارو در کشور هشدار داد و از تحریم‌هایی که به این وضع دامن می‌زنند به شدت انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در روز چهارشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران گفت وضعیت بیماران و خانواده‌های آنان نگران کننده و رنج‌آور است. بیمارانی که علاوه بر رنج بیماری برای تأمین دارو مشکل دارند. هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحریم‌ها گفت مدعیان حقوق بشری با بهانه‌های واهی و بعضن با استناد به گفتار و رفتار افراطیون باعث رنجش خاطر مردم و به ویژه بیماران می‌شوند. به گفته وی این کار با هیچ یک از اصول انسانی سازگاری ندارد. رئیس تشخیص مصلحت نظام افزود گرچه تحریم‌های دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیست، اما از آنجا که نقل و انتقال پول به ایران و خارج از ایران عملاً غیر ممکن شده است، خرید داروی خارجی و مواد اولیه آن نیز دشوار شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی کاهش ارزش ریال را نیز که تابعی از تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است، یکی دیگر از عواملی دانست که بهای دارو در ایران را در ماه‌های گذشته به شدت بالا برده، به نحوی که رسانه‌ها در مواردی از فوت بیماران به خاطر گرانی یا نایاب شدن داروها خبر دادند. هاشمی رفسنجانی در این حال ابراز امیدواری کرد که وقتی حسن روحانی زمام دولت را در دست بگیرد، بحران دارو تا سال آینده برطرف شود. بحران دارو در کشور در چند روز اخیر به ویژه با تکنرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع وارد فاز تازه‌ای شده است. شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو، صریحاً گفت پس از تکنرخی شدن ارز، داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. این مقام مسئول گفت علت افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت ارز برای واردات مواد لازم برای تولید داروهای داخلی است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می‌گذارد. اما در مورد داروهای خارجی افزایش دو برابری قیمت ارز از ارز مرجع به ارز مبادلاتی به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده دارو تأثیر می‌گذارد. به همین علت شاهد افزایش قیمت حدود دو برابری این داروها هستیم. پیشتر برای واردات دارو ارز مرجع 1226 تومانی اختصاص داده می‌شد، در حالی که اکنون دلار تکنرخی به قیمت 2477 تومان از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود. دولتی‌ها به دنبال آن هستند که یارانه دارو مستقیماً به بیماران داده شود، اما مجلسی‌ها با این کار مخالفند و می‌گویند این کار باعث ایجاد رانت خواهد شد و خاصیت تورمی دارد.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با عبور از مرز 55,000 واحد رکورد تازه‌ای را در تاریخ بازار سرمایه در ایران به ثبت رساند. در همین باره همکارم مرتضی قاسم‌فر در گفتگویی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او می‌پرسد که به رغم وضعیت بد اقتصادی در ایران چرا شاخص کل سهام تا این حد بالا رفته است؟
در مورد شاخص 55,000 واحدی بازار سهام تهران اغراق نباید کرد. حدود 2.5 سال پیش ارزش جاری بازار سهام تهران با دلار 1,000 تومانی اندازه گیری می شد. امروز همون ارزش با دلار 3,300 تومانی اندازه گیری می شه. این محاسبه از اساس نادرسته. در واقع رسیدن شاخص کل بورس به 55,000 واحد تنها به این دلیل هست که پول ملی ایران طی این مدت با این شدت سقوط کرده. به بیان دیگه ارزش اسمی دارایی شرکت ها به ریال بالا رفته، ولی در ارزش همون دارایی ها به دلار تغییر مهمی اتفاق نیفتاده. صاحب منصبان دولت دهم که روزهای کاری پایانی خودشون رو طی می‌کنند با تکیه بر رشد قابل توجه بورس میگن از رکود اقتصادی خبری نیست و کارنامه اونها عالیه، ولی فراموش می‌کنند از اتفاق بسیار مهمی که در بازار ارز افتاده و محاسبه ارزش واقعی سهام رو عوض کرده حرفی بزنند.
خب حالا جدای از این مواردی که شما گفتید، چقدر این مسئله انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب حسن روحانی و مسائل روانی پیامدون در سطح جامعه ایران در این موضوع مؤثر بوده؟
دلیل اصلی اوجگیری چشمگیر و نسبتاً طولانی شاخص سهام همون رابطه دلار و ریال هست که عرض کردم، ولی در کنار این عامل اصلی عوامل مقطعی دیگه‌ای هم به رونق نسبی بازار بورس دامن زده، از جمله امید به تغییراتی مثبت در سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور در جو سیاست داخلی و بین‌المللی ایران. طبیعی است که ترکیب آتی تیم اقتصادی حسن روحانی، جهت‌گیری های دولت او و به خصوص چشمانداز پرونده هسته‌ای و مسئله تحریم ها بر بازار سهام تهران تأثیر زیادی خواهد داشت.
خب بر اساس بعضی خبرها سرمایه های سرگردان این روزها تمایل بیشتری نشون میدن به سهام، به بازار سهام. آیا این منطقی هست؟ آیا درسته؟
بازارهای موازی بازار سهام از جمله بازارهای ارز و مسکن این روزها چنگی به دل نمیزنند و بازدهی اونها زیاد مناسب به نظر نمیرسه. بازار ارز در انتظار تحولات آتی در حالت صبر و انتظار است. بازار مسکن هم جاذبه لازم رو نداره. این عوامل بخشی از سرمایه ها رو به بازار سهام منتقل میکنه. ولی اجازه میخوام تکرار بکنم که دلیل اصلی افزایش چشمگیر شاخص کل دو سال گذشته تحولی است که در رابطه بین دلار و ریال اتفاق افتاده.
عزیزان شنونده، ادامه خبرها رو بشنویم. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد. آمار بخش ایران این گزارش اختلافی بیش از 1,000,000 بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که در جدول آمار منابع جمهوری اسلامی تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده است. تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی در طول ماه‌های گذشته از افت چشمگیری برخوردار بوده است. عزیزان، به رادیو فردا گوش می‌کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ظهر عاشورای سال 88 در پی بروز نارامی‌ها و اعتراضات آن روز، زمانی که در خیابان به سمت خانه باز می‌گشت، با یورش لباس شخصی‌ها بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. برادرزاده محمد صادق ربانی که عروس آیت الله حسین علی منتظری است، در گفتگو با سایت کلمه به نقل از عمویش گفته شدت برخورد ماموران با او به گونه‌ای بوده که سرش از چند جا شکسته بود و خون از جای شکستگی‌ها جاری شده بود. آقای ربانی املشی از پس آن بازداشت خیابانی به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این استاد دانشگاه تهران تا اسفند ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. محمد صادق ربانی املشی، استاد دانشگاه، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح و برادر آیت الله محمد مهدی ربانی املشی است که در سالهای دهه 60 پیش از درگذشتش عضو شورای نگهبان و مدتی دادستان کل ایران بود. آقای ربانی املشی در سال 89 در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت و محاکمه شد. بخشی از اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. از دیگر اتهامات این استاد دانشگاه که در دادگاه مجبور به دفاع از آنها در برابر قاضی شد، عبارت بودند از عضویت در شورای ملی صلح، ملاقات با مهدی کروبی، حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر که این استاد دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، کاشان و دانشگاه آزاد مجبور شد درباره آنها به قاضی توضیح دهد. محمد صادق ربانی املشی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سالها قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران نیز بوده است. این استاد دانشگاه پس از بازداشت در خیابان، در موجی از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران همراه با تعداد پرشمار دیگری از اساتید منتقد دولت به اجبار بازنشسته شد. آقای ربانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد. این حکم 3 سال زندان در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این استاد دانشگاه تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد. در دی ماه سال 91 محمد صادق ربانی املشی در حالی که از اجرای حکم 3 سال زندان خود بی اطلاع بود، با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش مواجه شد و در پی این یورش بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای ربانی املشی در بند 350 زندان اوین، محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی، دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید که کاری بود از آرش حسنیا. و ما عزیزان، اگر طالب گپ و گفتی با ما یا شاید با دیگر شنوندگان رادیو فردا باشید، اگر خبری برای ارائه دارید از کوی و برزن خودتون، از هر آنچه که مد نظرتونه یا از خبرهایی که در رادیو فردا میشنوید و نحوه کار و اجرای برنامه ها، همه میتونین اینها رو با ما تماس بگیرید و در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 قلم و کاغذ داشته باشید، باز هم اینها رو در طول روز اعلام می‌کنم.